رب العالمين الصلاة على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فريده أول از این بحث در از این مقصد سوم در احکام ذات واجب هست، فریده دوم بحث صفاته و بعد هم بحث افعال. اولین مطلبی که در این فریده باید بحث بشود اصل اثبات ذاته. اما قبل از او یک نکته‌ای، تصوری و درکی باید ما داشته باشیم. شما در اوائل منظومه خواندید در مواجهه با موضوعات و امور علمی ما ابتدا باید درک تصوری از اون موضوع داشته باشیم، مای شارحه یا مای حقیقیه، حالا یا تعریف حقیقی دارد یا فقط در حد تعریف لفظی و شرح الاسم است. در صورت باید یک تصوری ابتدا باشه، سپس به مطلب حل بسیط که اثبات وجودش میرسیم، بعد به احکام دیگری. اینجا هم وقتی که ما میخواییم در مورد واجب الوجود سخن بگیم، ابتدا باید به طور دقیق مشخص کنیم که مقصودمون از واجب الوجود به ذات یعنی چی، تا بعد نوبت برسه به اثباتش. تعبیری که ایشون اینجا دارن فرمود اون چیزی که ذاته به ذاتهی و لذاتهی موجود است. وقتی میگیم واجب الوجود به ذات یعنی چیزی که به ذاته و لذاته موجوده. این تعریف و توصیف واجب است در حد شرح الاسم، البته حد و اسم حقیقی که خوب معنا نمیده. پس ما اینجا دو تا قید داریم، یکی قید به ذاتهی و یکی لذاتهی. واجب اون است که وجودش به ذاتهی و لذاتهی است. برای توضیح این دو تا قید لازم هست که ما اصطلاحاتی را بدونیم. ایشون هم برای که این اصطلاح را به ما یاد بده و هم تعریف از این دو قید به ذاتهی و لذاتهی دقیق تر باشه، بهتر معلوم بشه، به دو بیان اینها رو تفسیر میکنه. میگه مقصود از قید به ذاتهی نفی حیثیت تقییدیه است و مقصود از قید لذاتهی نفی حیثیت تعلیلیه. پس وقتی میگیم واجب الوجود یعنی چیزی که به ذاته و لذاته موجود است، یعنی در موجودیتش نه حیثیت تقییدیه دارد نه حیثیت تعلیلیه. این یک بیانه. بیان دومی که مقصود از وجود به ذاتهی یعنی واسطهی در عروض ندارد، مقصود از لذاتهی اونچه که موجود لذاته هست یعنی واسطهی در ثبوت نداره. پس الان خود اینها اصطلاحاتی شد، حیثیت تعلیلی و تقییدی و واسطهی در عروض و ثبوت، که اینا رو باید بدونیم. بیایم سراغ اون بیان اول که مقصود از بذاته و لذاته سلب حیثیت تقییدیه و تعلیلیه است. به طور کلی به عنوان یک ضابط که هم در مباحث دیگر فلسفی و هم در علوم دیگه به کار میاد، شما باید بدونید معنای حیثیت تقییدیه و تعلیلیه چیه. وقتی که ما محمولی را بر موضوعی حمل میکنیم، گاهی این محمول بر موضوع حمل میشود بالاطلاق، با یک ملاحظه خاص و جهت خاصی نیست، هر گونه که این محمول را لحاظ کنید، این موضوع را لحاظ کنید، این محمول برای ثابت. مثلا اگه گفتیم الانسان شیء، الانسان شیئون، اینطور نیست که بگیم از یک جهتی شیء است از یک جهتی دیگه این شیء نیست. شما هر گونه انسان رو در نظر بگیرید، ذاتش در نظر بگیرید، صفاتش در نظر بگیرید، روحش رو، جسمش رو، هر گونه که او در نظر بگیرید او شیء است. پس حمل این محمول از یک حیثیت و جهت خاص نیست، بلکه به طور مطلقه. ممکن است از این معنا احیانا تعبیر بشه حیثیت اطلاقیه. اگرم گفته شد حیثیت اطلاقیه، مقصود اینه که یعنی جهت در واقع نداره، حیثیت خاص نداره، این مطلقه. محمول به طور مطلق بر موضوع، به طور مطلق محمول بر موضوع به طور مطلق داره حمل میشه. اما بسیاری از احکام و گزاره‌هایی که ما داریم این گونه نیست. در موارد زیاد محمول از یک جهت و حیثیت خاص و با یک ملاحظه خاصی بر موضوع بار می شود، اگرچه غالباً ما این حیثیت و جهت رو در کلاممون ذکر نمی کنیم. به فهم گوینده واگذار شده، به فهم شنونده واگذار شده، گاهی هم خود گوینده ممکنه توجه اصلا نداشته باشه. اگر ما در شناخت احکام و گزاره ها به حیثیت و جهت اسناد و حکم توجه نکنیم، ممکن است دچار مغالطه و خلط بشیم. در بحث مغالطات خواندید، یکی از مغالطه ها مغالطه بین و اهمال بین حیثیات و جهات احکامه. یکی از این حیثیات، حیثیت تقییدی است. یعنی محمولی را شما به موضوعی حمل میکنید، نه به خاطر که این محمول بالاطلاق به موضوع نسبت داده شود، بلکه این موضوع اگر مقید به یک چیز دیگری باشد، با ملاحظه یک شیء سومی باشد، اون وقت این محمول برای او هست. حالا مثال عرفی و عامیانش بزنیم. فرض کنید باران میاد، از ناودان آب جریان پیدا میکنه. ما میگیم ناودان جاری است. الان جریان را اسناد دادیم به ناودان، اما در سخن نگفتیم چون آب از مجرای او داره عبور میکنه. این دیگه کلام نیومدی بگی، فقط گفتیم ناودان جاری شد. در واقع چی بوده؟ در واقع اون چیزی که به حسب حقیقت و نفس الامر اینه که ناودانی که بالفعل مجرای عبور آب باشد، به شرطی که این نحوه قید، این همراه با او ملاحظه بشود، شما بهش میتونی بگی که جاریست. اما اگر باران نبود، آبی هم نبود، به این ناودان خشک و خالی نمیگیم ناودان جاریست، غلطه، چون اون همراهی و اون ملاحظه اینجا وجود نداره. پس در یک ملاحظه خاص، یک قید خاص، این حکم صحیحه. ناودان جاریست یعنی ناودانی که مقید به قید همراهی با آبه، در این صورت جاریه. پس الان این حکم یک جهت خاصی، یک قیدی براش هست. باید موضوع را مقید به یک قیدی بکنیم و در واقع حیثیت تقییدیه مکسر برای موضوعه، یعنی موضوع را متعدد میکنه. ما به حسب ظاهر میگیم ناودان جاری است، موضوعمون امر واحده، ولی در واقع یه قید همراهش باید باشه. یعنی دو جز داره این موضوع ما، یکی این ناودانی که اون همراهیش، ناودانی که مقید به همراهی آب است، حکم جریان به اون نسبت داده میشه. پس موضوع واحد در واقع نیست، موضوع متکثره، یه جزئی، یه قیدی داره. برخلاف اونجایی که گفتیم علی انسانو شیئون، الان شما یه چیز دیگری همراه انسان لازم است لحاظ کنید تا داخل موضوع بشود و بعد به خاطر او این محمول بر او بار بشه. پس معنای حیثیت تقییدیه واضح که حیثیت تقییدیه در واقع یعنی اون قید و جهت و ملاحظه خاصی که همراه موضوع باید دیده بشود و حکم به خاطر همین قید به این موضوع نسبت داده میشه، و الا اگر این قید و همراهی نباشد این حکمم قابل اسناد نیست. این میشه حیثیت تقییدیه. و اما حیثیت تعلیلیه، گاهی ما میاییم محمولی را بر موضوع بار میکنیم، مثلا میگیم انسان موجود است، این موجودیت انسان به خاطر اثر علته، چون علت اثر کرده است ما میایم این محمول رو نسبت میدیم. البته این مثال که الان میگیم در واقع مربوط به حیثیت تقییدی است، من الان میخوام اون علیت رو بگم بعد برم رو مثال اصلی. وقتی میگیم الانسان و موجودان، خب تلقی اولیه اینه که شما وجود رو به انسان نسبت دادید. چرا؟ چون علت اثر کرده، علت افاضه کرده انسان را. تأمل بیشتر که بکنیم بنابر اصالت وجود میگیم نه، اثر علت ماهیت نبوده است، اثر علت وجود بوده. پس الانسان و موجودان نباید اینجور تفسیر بشود که علت افاضه کرده است انسان را، بلکه حقیقت امینه که وجود الانسان موجودان. این در واقع مثال صحیحه. حالا وقتی گفتیم وجود الانسان موجودان، آیا به این معنی است که این وجود همراه چیزی و مقید به چیزی شد تا موجود شد؟ وجود باید همراه چیزی بشود تا بشود وجود؟ نه، وجود خودش وجوده، اما چون واجب به ذات نیست، وجود امکانیه، وجود وجوده اما محتاج به علت مفیض است. پس وجود الانسان موجودون من حیث افاضت العله، من حیث تأثیر العله، به برکت اثرگذاری و افاضه علت وجود موجود است، وجود ممکن موجود است. آیا این وجود مقید به قیدی شد مثل حیثیت تقییدیه که باید یه قیدی همراه موضوع ملاحظه بشه تا مجموعا این حکم به او بار بشه؟ میگیم نه، چیزی همراه موضوع لازم نیست، موضوع ما همینجا وجوده، فقط وجود انسانه. اما این وجود انسان وابسته به اثر و افاضه علت است. پس اگر آمدیم گفتیم وجود الانسان موجودون، اسناد موجودیت به وجود الانسان محتاج به علته، به معنای جعل بسیط و افاضه اصل وجود. ولی دیگه افاضه اصل وجود که بشود، باز چیزی لازم نیست همراه این وجود همراه بشه تا بگیم این موجوده، خودش دیگه موجود هست، به ذاته موجوده، خودش خودشه، وجود به ذاته موجوده، ولی لذاتهی نیست، یعنی استقلال در وجود ندارد. اما در اون قبلی الانسان موجودون که ماهیت می آمدید موضوع قرار می دادید، اگر گفتیم ماهیت الانسان موجودتون یعنی به ذاته، یعنی قائل به جعل ماهیت می شدی، او خودش به ذاته موجود نیست، بلکه ماهیتی که مقید به وجود است، ماهیتی که حد وجود است و از حد وجود انتزاع میشه، ما میایم حکم تحقق را که در واقع از آن وجود است به این ملازم هم نسبت میدیم. همونطور که حکم جریان در واقع از آن آب است، ولی به اون همراهی هم این حکم را نسبت میدیم. اینجا هم این دوتا گزاره با هم مقایسه کنید. الانسانو یعنی ماهیت الانسان، الانسانو موجودون، وجود الانسان موجودون. در الانسان موجودون شما حیثیت تقییدی دارید، یعنی همینطوری الانسان موجودون به طور مطلق نیست. الانسان الملازم للوجود، الانسان المقید بالوجود، الانسان المعروض للوجود، حالا با هر تعبیری که خواستید بگید. اون ماهیتی که معروض وجود است، ماهیتی که ملازم وجوده، ماهیتی که مقید به وجوده، این ماهیت مقید به وجود موجوده. پس در اینجا اسناد موجودیت به ماهیت از جهت مقید شدن ماهیت به وجود است. مثل اون مثال عرفی که اسناد جریان به ناودان از جهت همراهی و مقید شدنش به آب در داخل ناودانه. اما اگر گفتیم وجود الانسان موجودون، این وجود همراهی نمیخواد که به برکت اون همراه وجود موجود باشد، او فقط علت میخواد. وجود الانسان موجودون به افاظت العله، من حیث افاظت العله. اینجا میشه اسناد حکم بر اساس حیثیت تعلیلیه نیاز به علت داره و علت خارج از خود موضوعه، لذا حیثیت تعلیلیه مکسر موضوع نیست، چون داخل موضوع قرار نمیگیره. انسانی که همراهش به عنوان موضوع این وجود انسان، این وجودی که همراهش وجود علت هم باشه، این الان حکم وجودیت داره؟ نه، موضوع ما این نیست، موضوع ما خود وجوده، ولی این وجود قائم و وابسته به علت است، برخلاف حیثیت تقییدیه که در اونجا موضوع مقید به قیدی بود و به برکت این قید اون حکم بهش اسناد میشه. این معنی حیثیت تقییدی و تعلیلیه. حالا اینجا گفتیم خداوند واجب الوجود یعنی چیزی که به ذاتهی و لذاتهی موجود است. خداوند به ذاتهی موجود است، یعنی مثل ماهیت نیست که باید مقید به قید وجود بشه تا حکم تحقق بهش نسبت بدی، پس به ذاته هست. با این قید ماهیت ها خارج شد. خداوند موجود لذاته هست، یعنی مثل موجودات امکانی که اونا به ذاته موجودن ولی برای خود و قائم به خود و مستقل نیستن در این وجودشون، در وجودشون وابسته به غیرن. حق تعالی لذاته موجود است، برخلاف وجود امکانی که وابسته به علته، ولی او وابسته به علت نیست، قائم به ذات خوده. بیان دومی که داشت نفی واسطه در عروض و واسطه در ثبوته. تعبیر واسطه در ثبوت در دو موضع به کار میره، یکیش مقابل واسطه در اثبات که محل بحث ما الان اینجا نیست، او یه معنی دیگه است. اینجا که میگیم واسطه در ثبوت، مقابلش واسطه در عروض است. یعنی چی؟ ما وقتی که یک حکمی را به یک موضوعی نسبت میدیم، اگر این حکم به خاطر یک واسطه به موضوع نسبت داده شد، گاهی اینجوریه که واقعا اون واسطه جوری اثر می کند که حکم حقیقتا ثابت بر موضوع می شود، گاهی وقتا مجازن بهش نسبت داده می شه. مثلا میگیم کسی که در خودرو نشسته است و خودرو در حال حرکت، به این شخص میگی متحرک است. چرا به این کسی در خود رو هست میگه متحرک، به خاطر اینکه او الان در یک چیزی قرار گرفته که او در حال حرکته، حرکت این خود رو به این جالس خود رو هم نسبت داده میشه. یا میگه الان ما در فضا در حال حرکتیم، چرا؟ چون ما الان روی زمینیم، زمین چون در فضا در حال حرکته ما هم میگیم در حال حرکتیم، اما در واقع این حرکت کیه؟ حرکت زمینه. ما آمدیم مجازن این حرکت را به این شی نسبت دادیم. این اسناد اسناد حقیقی نیست، غلط نیست دا، ولی مجازه. مجاز فرق میکنه با غلط، چون در واقع این حرکت حرکت زمین است. کسی که تو کشتی نشسته در حال حرکته، اون ساکن کشتی هم بهش میگه متحرکه، ولی حرکت حرکت کشتیه، نه حرکت اون شخص. اما چون رابطه ظرف و مظروف دارن به او هم نسبت داده میشود. پس الان میگیم کشتی واسطه است در اسناد حرکت به جالس کشتی، ولی چگونه اسنادی؟ حرکت عارض میشود اما ثابت واقعا نمیشود. این میشه واسطه در عروض. پس واسطه در عروض واسطه است در عارض شدن حکمی بر شیئی، اما بالعرض و بالمجاز، نه بالحقیقه. حقیقتا این کشتی موجب نمیشه که این جالس کشتی حرکت خاص خودش داشته باشه و دیگه بگیم این حرکت حرکت اوست، این صفت اوست. حرکت کشتی صفت این شخص نیست، اون صفت خود کشتیه. اما گاهی این چنین نیست، یک شیء واسطه ای هست باعث میشه حکمی به یک شیء نسبت داده بشود و واقعا این ذل واسطه، این که داره واسطه است، واقعا همچی صفتی پیدا میکنه. مثلا شما میاین توسط آتش آب رو گرم میکنید، آتش واسطه است در ثبوت حرارت برای آب و واقعا هم آب داغ میشه، نه که مجاز باشه. این میشه واسطه در ثبوت. پس واسطه در ثبوت یعنی اون چیزی که باعث ثبوت یک حکمی برای شیء میشود، واقعا واقعا ثابتش میکنه. اما در واسطه در عروض این واسطه باعث ثبوت واقعی او حکم نمی شود، بلکه بالمجازه، بالعرضه. پس فرق واسطه در ثبوت و واسطه در عروض این شد. شما سه تا عنوان رو باید در نظر بگیرید، یک واسطه ای داریم، یک حکمی داریم و یک شیعی که بهش میگیم ذل واسطه، اون که دارای واسطه است. این واسطه گاهی باعث عروض حکمی بر ذل واسطه می شود، نه باعث ثبوتش. میتونیم عارض داشته باشیم اما مجازیه. گاهی هم این واسطه باعث میشه که حقیقتا این حکم به اون ذل واسطه نسبت داده بشه و ثابت بشه براش، مثل حرارتی، مثل آتشی که واسطه است برای ثبوت واقعی حرارت در آب. پس آب میشه ذل واسطه، حکم ما این شیئی که میخوایم ثابتش کنیم این حرارته. کی باعث این شد که حرارت ثابت بشود برای آب؟ واسطه در ثبوت که آتش باشه در این مثال ما. حالا این واسطه در ثبوت خودش دو گونه است. گاهی خودش هم همین حکم رو دارد، مثل این مثال آتش خودش حرارت داره، همین حرارت رو هم برای آب ثابت میکنه. گاهی خودش این صفت رو نداره ولی باعث میشه این صفت ثابت بشه. مثلا کسی که زیر آفتاب قرار میگیرد رنگ پوستش تیره میشود. الان اگه بگیم چه چیزی باعث تیرگی پوست شد؟ نور آفتاب. ولی نور خودش تیره نیست. ثبوت تیرگی برای پوست به خاطر نور آفتابه، ولی خودش حکم تیرگی نداره. در این بذاته و لذاته گفتیم ما ذاته و بذاته لذاته موجودون اون چیزی که به ذاته و لذاته موجود است، این رو بشنگیم واجب الوجود. به ذاته موجود است یعنی در موجودیتش حیثیت تقییدیه ندارد، لذاته موجود است یعنی حیثیت تعلیلیه ندارد. به بیان دیگر واجب الوجود به ذاته موجود است یعنی در اسناد وجود واسطه‌ای در عروض نداره، لذاته موجود است یعنی در اسناد وجود واسطه‌ای در ثبوت نداره، پس واسطه‌ای در عروض ثبوت نفی شد یا حیثیت تقییدی و تعلیلی هم نفی شد. نکته دیگر این که این نکته که در متن گفته، ما این تعبیر به ذات و لذات رو خیلی جای دیگه هم به کار میگیریم دیگه، دقت کردید دیدی این به ذات و لذات رو میگن، معناش همینه، یعنی همیشه هم نفی حیث تعلیلی تقییدی یا واسطه در عروض ثبوت. اگر در مقام تعبیر یکی از اینا رو آوردیم، گفتیم مثلا واجب الوجود به ذاته موجود است، فقط همینو گفتیم، مقصود هر دوتایه، یعنی یک لفظ آوردیم گفتیم خداوند به ذاتهی موجود است، مقصودمون هم به ذاته و هم لذاته هست، یا لذاته رو به تنهایی گفتیم، بازم مقصود هر دو معنایی است که گفتیم، یعنی هر کدوم از این قیدا رو اگه به تنهایی آوردیم مقصودمون نفی هر دو حیثیت و نفی هر دو واسطه است، اما اگر هر دوشو با هم آوردیم در کنار هم تو مقام تعبیر، اون وقت باید جدا کنیم بگیم به ذاته مقصود نفی حیثیت تقییدیه یا واسطه در عروض، لذاته نفی حیثیت تعلیلیه یا واسطه در ثبوت. الفریدت الاولا فی احکام ذات الواجب بهر برهانه. ما بحثمون ابتدا احکام ذات واجب است، حالا چرا گفت احکام ذات، چرا نمیگه در ذات واجب؟ چون ذات من حیث و هی ذات قابل بحث نیست، قابل شناخت نیست، ما از احکام ذات بحث بکنیم، مثل توحید، مثل همین اثبات و امثال اینا. یه نکته اینجا گفته که حالا نکته فرعی و استطرادی است، قرارون فی اثباتی تعالی و اما اثبات و صفاتهی هنا فهو استطرادیون، این قرار متکفل مبحث اثبات ذاته، در ذیل او یه نکته ای را میگه که شامل صفت هم میشود، میگه ببین ما بحثمون اینجا بحث اثبات ذات است، اما اون نکته ای که بعداً خواهیم گفت که شامل صفت هم میشه یه بحث استطرادیه، ولی بحث صفت رو مفصلاً بعداً باید تر کنیم، پس بحث اثبات صفات که بسید یک نکته میاد این استطرادی و تردن للباب است. ولما کان مطلب و مشاره مقدمن علی مطلب حل البسیطه قلنا، چون مطلب ما شارحه مقدم بر مطلب حل بسیطه است، گفتیم ما ذاته به ذاته لذاته موجودون، این خبرش بعد میاد صفحه بعد، چیزی که ذاتش به ذاته و لذاته موجود است، این میخواد مای شارحه یا همون تعریف و درک تصوری از واجب به ما بدهد. حالا توضیح همین دوتا قید، قولهم به ذاتهی و لذاته که از ظرف و المجرور از افترقا اجتمعا و از اجتمعا افترقا، در ادبیات خواندید ظرف و مجرور و جار و مجرور در کثیری از احکام مثل همان، لذا اگر گفتیم حکم ظرف این است یعنی حکم جار و مجرور اینه، اگه گفتیم حکم جار و مجرور اینه یعنی ظرف و مظروف هم همینه، مگر اینکه دو تایشو با هم بیاریم حکمشون از هم جدا باشد. پس این به ذاته و لذاته مثل ظرف و مظروف و مثل جار و مجرورن، اذا افترقا فی العباره یعنی در عبارت از هم جدا ذکر بشوند با هم نباشن، اجتمعا یعنی اجتمعا فی الحکم حکمشون یکیه، اذا اجتمعا در مقام تعبیر اگه هر دو با هم آوردی، افترقا در معنا و در حکم، در فقه هم میگن مثل فقیر و مسکین، از اجتماع افترقا از افترقا اجتماع. فالمراد بالاول نفی الحیثیت تقییدیه، مقصود از بذاته نفی حیثیت تقییدیه است، کما فی موجودیت الماهیت الامکانیه، ماهیت امکانی برای که توصیف به وجود بشود باید مقید به وجود بشه تا به تو بگی موجوده. لذا ماهیت من حیثیه نمیگه موجود. هیچ کس نمیگه ماهیت من حیثیه موجود. ماهیتی که مقید به وجوده موجوده. و مقصود از دوم لذاتهی نفی الحیثیت تعلیلیه کما فی موجودیت الوجودات الخاصه الامکانیه. مقصود از اون قید لذاته نفی حیث تعلیلی است، نفی علیت است، مثل وجودات امکانی. اینجا دقت کنید کلمه الامکانیه رو هم برای ماهیت آورده هم برای وجود آورده، ولی این دو معناست، مشترک لفظیه، اشتباه نگیرید. وقتی میگه ماهیت امکانی یعنی همون معنای معروف سلب ضرورتین، وقتی میگه وجودات امکانی یعنی امکان فقری، یعنی این ربط و فقرن. این یک بیان. اول مراد به احد هما نفی الواسطه فی الاروز کما فی وساطت الوجود الخاص فی تحقق الماهیه. مراد به بذاتهی سلب وساطت در اروز است، مثل واسطه بودن وجود خاص برای تحقق ماهیت. چطور وجودهای خاص از حدشون ماهیت انتظار می شود؟ چون این حد از این وجود انتظار شد، حکم تحقق که از آن وجوده به ماهیت هم نسبت می دیم. پس الان وجود واسطه شد در عروض تحقق برای ماهیت. و بالاخر اون لذاته مقصود از او چیه؟ نفی الواسطه فی الثبوت کما فی وساطت وجود الحق لتحقق الوجود الخاص الامکانی. واسطه در ثبوت اونیست که باعث میشه حکم ما حقیقتاً برای محمول ثابت باشه. خداوند واسطه در ثبوت وجودات امکانیست، یعنی خداوند ثابت میکند و اظهار میکند وجود امکانی را، ولی دیگه خودش واسطه در ثبوت نداره. و الواسطه تو فی الاروز ان تکون منشأ لاتصاف ذل واسطه بشیء ولکن بالعرض. معنای واسطه در عروض اینه که منشأ اتصاف ذل واسطه میشود به یک حکمی، به یک شیئی، اما این اتصاف بالعرضه. که وساطت حرکت سفینه لحرکت جالسه ها، حرکت کشتی واسطه است که حرکت رو به جالس کشتی هم نسبت بدی. و الواسطه تو فی الثبوت ان یکون منشأ للاتصاف بشیء بالذات. واسطه در ثبوت این که منشأ اتصاف است، که اون ذل واسطه به چیز متصف میشه ولی واقعا متصف میشه، صحت سلب مجازیت نداره. خود این واسطه در ثبوت که ثابت میکند حکم را برای این ذل واسطه خودش دو گونه است. و هیه این واسطه در ثبوت قسمان. احدهما ان یکون نفسه متصفا به، خودش هم همین حکمی که به ذل واسطه داد خودش هم دارد. آتش حرارت رو به آب داد، خودش هم حرارت داره. که نار الواسطه لحرارت الماء، مثل آتشی که واسطه است برای داغ شدن آب، خودش هم حرارت داره، آب را هم گرم میکنه. و ثانی هم ان لا یکون، گاهی واسطه خودش اون حکم رو نداره ولی به ذل واسطه این حکم رو میدهد. که شمس الواسطه لها، مثل خورشیدی که واسطه لها یعنی لحرارت الماء. بر اساس برداشتی که اینا در طبیعیات گذشته داشتن، میگفتن نور خورشید یا خورشید خودش داغ نیست اما موجب گرما میشود. حالا این مثال دیگه، اینا ربطی به بحث فلسفی نداره. مثال بهترش اول اسوداد وجه القصار و ابیزاز صبح. خورشید واسطه است برای اسوداد و سیاه شدن صورت لباسشو. اون گذشته که این دستگاه ها نبود و اینها، یه عده‌ای هم تو خانه هاشون دیگه لباس نمی‌شستن، یه عده‌ای بودن لباسشو می‌موند، لباس رو از دم خانه ها می‌گرفت می‌برد یه جایی می‌شست، خوش میکردن میآوردن. خب این همیشه زیر آفتاب بود، میگفتن قصار همیشه سیاهه دیگه. الان نور خورشید باعث سیاهی وجه قصار شد ولی خود نور سیاه نیست، خودش تیره نیست. یا ابیزاز صبح، یه پارچه شما پارچه رنگی رو مثلا تحت نور خورشید بذارید، بعد مدتی رنگش میپرد ولی خب خود نور اینطوری نیست. خب اینجا خبرش ما ذاته بذاته لذاته موجودون، اون چیزی که ذاتش به ذاتهی و لذاتهی موجود است و مستحق لحمل مفهومه، این که بدون ملاحظه غیر، بدون که چیزی و همراه او باشد یا علتی اثر کند، بدون هیچ ملاحظه‌ای شما میتونی بگی الحق موجودن، واجب الوجود موجودن. پس این مفهوم موجود بدون هیچ قید و ملاحظه و تعلیلیه‌ای بر واجب هم میشود. پس صحیح بگیم به ذاتهی و لذاته موجوده. اون چیزی که این چنین است هو الحق العلی و صفاتهی، این میشه خداوند بلند مرتبه. مقصود ما از واجب الوجود به ذات اینه. یه مقدمه ای رو بگیم در مورد این برهانی که ایشون اینجا خواهد اقام میکنه. ما در مباحث فلسفی وقتی که بحث اثبات واجب میشه، یه تعبیری مشهور شد به نام برهان صدیقین. ظاهراً هم اولین بار ابن سینا این تعبیر رو به کار برده و مقصودشون اینه که در برهان صدیقین ما به غیر از خداوند به چیزی برای اثبات او استناد نکنیم. بعد خواجه نصیرم در شرح سخنش شیخ گفت که این تعبیر کرده به شیخ به صدیقین، چون اونا کسانی هستن که یستشهدون بالله علی الله، اونا به خود خدا بر خودش استناد و استشهاد میکنه. در بین حکما خیلی میل به این بود که بتونن برهانی اقامه کنن با مقدمات کمتر و بدون نیاز به استفاده از اغیار برای اثبات واجب الوجود. یه وقت شما مثلا نظم در عالم رو دلیل بر وجود ناظم میگیرید، یعنی از غیر استناد کردید. یک وقت مثلا بطلان تسلسل را اول اثبات میکنید، بعد از بطلان تسلسل استناد به واجب میکنید. اگر بشود که یک برهانی اقامه بشه که ما دیگه نیاز به این مقدمات نداشته باشیم، استناد به غیر نکنیم، حکما به این میگن برهان صدیقین. یه تقریر ابن سینا داره، بقیه هم تقریرهایی داشتن. ملا سرداد دو تا تقریر داره، مرحوم سبزواری اینجا داره، مرحوم علامه تقریری دارن، مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای هم داره که تقریبا نزدیک به همین سخن سبزواری است. اینجا مرحوم استاد آشتیانی رحمت الله یک فرمایشی داشت که خب دقیق و درست هم است. ایشون می فرمود که اصولا برهان صدیقین از سنخ این برهانهای مفهومی که ما باش سر و کار داریم نیست. اگر شما آمدید گفتید صدیق یعنی کسی که ملازم صدق است و او در همه مراتب شهود و ادراکش چیزی خلاف ادراک نکرده، ملازم صدق بوده، استشهاد از خدا بر خدا داشته، این با علم حضوری و با شهود فقط سازگاره. اما اگر شما آمدید از راه مفاهیم استناد به وجود خدا کردید، بازم در واقع استناد از غیر به خدا بند است. پس حقیقت برهان صدیقین نحوه شهود اهل کمال است که دیگه اینا در این شهودشون نیاز به استناد به استدلال مفهومی و برهان مفهومی همسان اینها ندارن. او حقیقت وجود حق را در حد وجود خودش شهود میکنند. مثل کسی که در فضای باز روی نور خورشیده، او که در معرض نور خورشیده که دیگه معنا نداره که یه چراغ برداره که دنبال خورشید میگردم. که اگر هم کسی این طور بود، از کوتاهی و قصور درک خودش است. همه موجودات و از جمله انسان‌ها متقوم به وجود حقن. حق تعالی ظاهر و باطن و فعل و ذات و صفات اونها رو در بر گرفته. همین مفاهیم که الان ما میخوایم به کار بگیریم برای اثبات وجود خداوند، خودش تجلی خداونده. همین کسی که خودش میخواد این مفهوم به کار بگیره، میخواد استدلال کنه، خودش نحوه ای از ظهور حق تعالی است. حق تعالی مقوم وجودشه. کار ما در این مفاهیم برای اثبات وجود خدا مثل اینه، که ما مثلا در ذهنمون صور ذهنی داشته باشیم، فرض کنید شما چند تا صور ذهنی با هم داشته باشید تو ذهنتون، تخیل کنید، بعد اینجوری اونا تخیل بکند که من یه صاحبی دارم میخوام صاحبم اثبات کنم. خود اون صورت ذهنی هر چی که میکند، هر گونه که تصور میشود، هر فعل و قول و گفتاری بهش نسبت داده بشه، اونا در واقع من دارم این کار میکنم، من دارم این تخیلات رو انجام میدم. بعد اینجوری تخیل کنم که من میخوام صاحبم اثبات کنم. چجوری اثبات کنم؟ میگم خب چون تو هستی پس یک صاحبی هم هست، چون من هستم پس یک صاحبی هم هست. کار ما برای اثبات وجود خدا مثل این میمونه، در واقع به حول و قوه الهی و به تجلی حق که خود ما و افعال ما، آثار ما، همه همین نحو تجلی است، میخوایم صاحب تجلی را اثباتش کنیم. مثلا زهی نادان که آن خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. این اصل برهان صدیقین. حالا اگر ما در بین این مفاهیم، وقتی بالاخره سر کار با مفهوم افتاد و سر کار با منکر و معاند و کسی که دچار شبهه است و کسی که این قدرت درک و ندارد و چنین شهودی ندارد، مجبور از این مفاهیم برش استفاده کنی برای رسیدنش به کمال، در بین این استدلال های مفهومی می شود شما یک استدلالی پیدا کنی که کمترین مقدمات رو بخواد. این رو اگر بگیم حال صدیقین رو داره ترجمه می کنه، خب اشکال نداره. حاصل حالا فرمایش مرحوم استاد آشتیانی با توضیحاتی که دادم این بود که خلاصه برهان صدیقین در اصل باید به نحوه شهود اهل کمال تطبیق بشود و اینه، نه این اصطلاحات و برهان‌های مفهومی مصطلح. اما حالا بین اینها شما برهانی هم داشته باشید که ترجمه حال اونها باشد، همونطور که او بدون واسطه خدا را شهود کرده است، یکی هم بدون واسطه به صرف طبیعت وجود بتونه این استدلال را اثبات کنه، بگیم این ترجمه حال صدیقین است. این مقدمه مد نظر باشه تا الان انشاءالله تقدیر حاجی رو بیان کنیم. الحمدلله رب العالمین.